بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم. سلام علیکم، خیر خوش آمدید.
علیکم السلام و سلام متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت دوستان شنونده که اگر مایل هستید با ما ارتباط برقرار کنید، سوالی دارید که میخواید با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهن مبارکتون میرسه، ما رو از شنیدن و دانستنش محروم نفرمایید. شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. شماره 304 در واقع اختصاص داره به برنامه پرسمان تاریخی. در آغاز پیامکتون این عدد رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک برای این برنامه است. پرسمان تاریخی، با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام خدمت شما و مهمان برنامه. از کارشناس برنامه یه سوالی داشتم. این در مورد فیلم حسن و حسین ساخته کشور کویت، اینطور القا میشه که امام حسن فرد بسیار خوش اخلاق و صلح طلبی بودن، در مقابل امام حسین از جوانی روحیه تندی داشتن و حتی گاهی امام حسن علیه السلام با روش پدرشون در برخورد با مخالفان مخالفت میکردن. آیا این چنین امری صحت داره یا خیر؟ و سوال دیگه این که اینطور القا میشه که امام حسن توسط شاگردان عبدالله سبع مسموم شدن نه توسط همسرشون، یه توضیح هم در مورد این سوال بدن. متشکرم.
خیلی ممنون. از کجا تماس میگیری؟
از قم.
ان شاءالله موفق باشی.
سلام.
بسیار خوب، سوال رو با هم شنیدیم جناب استاد پیشوایی. این فیلمی که مورد اشاره قرار گرفت، من در جلسات دیگری هم در این باره بحث شده، من حضور داشتم یا بهرا به دوستان و عزیزان کارشناس سخن به میان آمده در این باره. ضعیف‌تر از اون هست که بخوایم حالا به نقد فیلم بپردازیم یا مطالبی که در فیلم هست از جهت استناد تاریخی که اصلا راه نیست و کاملا بیراه است بخوایم به نقد تک تک بپردازیم، ولی چند موردی رو که این شنونده گرامی به ذهنشون رسیده بود از این فیلم رو مطرح کردن بفهمید که پاسخش چیه. یکی اینکه گفته بودن در فیلم اینطور القا میشه که امام حسن علیه السلام فرد بسیار خوش اخلاق و صلح طلبیه، اما امام حسین علیه السلام این گونه نیست و خیلی روحیه تندی داشته و این رو هم رفت میدن به ماجرای صلح که واسه امام حسن به این دلیل صلح کرد که آدم آرومی بود و امام حسین به این دلیل حاضر نشد با یزید بیعت بکنه که آدم تند و در واقع خیلی رادیکالی بود به قول امروزی. بفرمایید که این پاسخش چیست به لحاظ تاریخی؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید لازمه منم یادآوری کنم که این سریال تا اونجا که ما اطلاع داریم اساسش افسانه عبدالله سبع و خمیرمایه و بونمایه این سریال شخصی است به نام عبدالله سبع. و حالا لازم شد در ادامه بحث عرض میکنم که خود عبدالله سبع به این صورت که در این سریال یا در بعضی از کتابا آمده افسانه است، بنابراین اساس این سریال بر یک افسانه نهاده شده و سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. بنابراین دیوار این سریال تا ثریا هم که رفته کج رفته، از جمله حمل یا تفسیر صلح امام حسن سلام الله به این که مثلا حضرت آدم نرمی بوده، آدم ملایمی بوده، روحیه جهاد نداشته، آمادگی برای شهادت نداشته، ولی مثلا علیه عزو بالله امام حسین سلام الله آدمی تندی بوده، آدم عصبانی بوده و آدم پرشوری بوده، این به همین دلیل مثلا با یزید در افتاد. اینا این اصلا صحت نداره. به این صورت ائمه ما نور واحد بودن و اگر موضع گیری های سیاسی و اجتماعی اینها با هم متفاوت بوده، علت این تفاوت‌ها و تمایزها اقتضاعات زمان بوده، اقتضاعات اجتماعی و سیاسی بوده، مربوط به روحیه شخصی اینها نبوده. یه شاعری یه بیت شعر گفته خیلی ارزنده است، می‌فرماید که گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند.
بله.
من در جاهای دیگه در کتابمون بحث کردم یک اصلی که البته در برنامه‌ریزی های تربیتی کلان و اجتماعی و سیاسی کلان از عصر رسول خدا به این طرف سابقه در عصر رسول خدا داره و در زندگی ائمه علیهم السلام اصل زمانشناسی یک اصل بوده. بله. چقدر احادیث داره ما از ائمه علیهم السلام راجع به زمانشناسی، فرصتش نیست من عرض کنم. ائمه علیهم السلام هم اقتضای زمان را به خوبی درس میکردن، میشناختن و تشخیص میدادن و متناسب اون تصمیم گیری میکردن و هم شیعیان را به زمانشناسی توصیه میکردن و رهنمود میکردن. و لذا ما معتقد هستیم که ائمه ما علیهم السلام اگر مثلا سیره اجتماعی و سیاسیشون بر حسب ظاهر با هم سازگار نیست، جهتش این بوده که زمان اینا متفاوت بوده. ما معتقد هستیم که علی علیه السلام هم زمان امام حسن بود، در شرایط امام حسن بود صلح میشد. امام حسن هم در شرایط امام حسین بود جنگ میکرد، که البته امام حسین جنگ نکرد، امام حسن هم صلح نکرد. صلح را بر امام حسن تحمیل کردند، جنگ را هم بر امام حسین تحمیل کرده. حالا
بله.
اگر علی علیه السلام هم بود صلح تحمیل را میپذیرفت، علی علیه السلام هم پدر اینا در زمان امام حسین بود اون جنگ تحمیلی را انجام میداد. و اگر همه اینا به جای امام صادق در شرایط و ظروف اجتماعی و سیاسی امام صادق سلام الله علیه بودن، اون دانشگاه بزرگ را تأسیس میکردن و هر چهار نفرشون در زمان امام رضا سلام الله علیه در شرایط امام رضا سلام الله علیه بودن، ولی عهدی را به اون شرط و شروط میپذیرفتن. بنابراین اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی باعث میشد که به اصطلاح برنامه‌ریزی‌های کلان اجتماعی و سیاسی و گاهی تربیت ائمه متفاوت باشه. از طرف دیگه این البته دلیل نقضیه، کم و بیش گاهی این حرف را در جامعه ما میزنن، گاهی میگن این سید حسنیه، این سید حسینیه. من بارها عرض کردم این درست نیست. اگره
البته بعضی از سادات حسنی و حسینی هستن، اما که با هم تفاوت داشتن این درسته.
میخوان این تفاوتش رو، نه چنین نیست. یه جهتی جواب تاریخی داره و اون اینه که بعد از شهادت امام حسین سلام الله، بعد از حادثه عاشورا، ائمه ما بعد از شهادت امام حسین سلام الله، بعد از حادثه کربلا، امامی که بعد از امام حسین به امامت رسید امام سجاد سلام الله علیه بود، درسته؟
بله.
ائمه بعد از امام سجاد سلام الله همه سادات حسینی بودن،
درسته؟ بله.
نسل امام حسین بودن.
بله.
اینها در زمان بنی امیه و بنی عباس با درایتی که داشتن قیام نکردن.
بله.
چون قیام را نه مقدور می دونستن نه مفید. همه ساداتی که قیام کردن در زمان ائمه غیر از زید بن علی بن الحسین و پسرش یحیی، مخصوصا زمان امام صادق سلام الله، اینا سادات حسنی بودن،
درسته؟
آدم های پرجوش و خروش بودن و تحمل نمی کردن. واقعا ما معتقد هستیم اینقدر به اینا فشار می آمد، اون افق دوری که امام صادق سلام الله علیه می دید، او افق دوری که امام کاظم سلام الله علیه میدید اینا نمیدیدن و خلاصه کاسه صبرشون لبریز میشد و خودشون رو به آب آتش میزدن، قیام برپا میکردن و شکستن میخوردن. ائمه ما به اینا میفرمودن از باب خیرخواهی، این راهی که شما در پیش گرفتید آخرش شکسته، آخرش کشته شدنه، اگر میرید بدونید که کار از این قراره. خب اینا سادات حسنی بودن، پس چرا به جدیشون نرفتن؟
بله.
و علال قاعده میباید اینا سر را ببر اگر اینجور تفسیر کنیم.
درسته.
این نقض تاریخی هم داره. ائمه ما نور واحد بودن، همشون در جای خود حلیم بودن، همشون در جای خود اشداء و علال کفار بودن، فرقی از نظرها نداشتن. متاگاه یک خصلت مثلا سوال میکنن چرا امام صادق سلام الله را صادق گفتن، مگر ائمه دیگه ما صادق نبودن؟ امام کاظم را کاظم، مگر ائمه دیگه ما کاظم نبودن؟ این جهت داره، در جای خودش بحث شده. گاهی یک به یه جهاتی یکی از این صفتها برجسته بوده یا برای تمایز امام با امام دیگه چنین عنوانی به اونها دادن.
بسیار خوب. پس این که امام حسن فردی خوش اخلاق بوده سلام الله علیه،
درسته.
این درسته.
درسته.
اما این که بگیم تفاوت داشته روحیه ایشون با برادرشون امام حسن،
چون خوش اخلاق بوده، چون آدم سازشکاری بوده، چون اهل جهاد و شهادت نبوده، سر را پذیرفته. نه،
این درسته.
این را حمل کردن و تفسیر کردن با روی شخصی درست.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على سلام على آل خیر النبی.
توضیحی که در تکمیل این بحث فکر کنم لازم باشه بفرمایید این که موضع امام حسین علیه السلام در قبال صلح برادرشون امام حسن چه بوده؟ آیا امام حسین مخالف بودن با این صلح؟ چون 10 سال از دوره امامت امام حسین علیه السلام در دوره بود که امام حسین سکوت کردن و به هر حال ادامه همون مسیر بود. در این باره توضیح بفرمایید.
بله، سوال خوبیه. امام حسین سلام الله علیه هم صلح البته باید بگیم صلح تحمیلی دیگه،
بله،
صلح برادرشون را امضا کردن. یکی از شهود این صلح تحمیلی، صلحنامه تحمیلی، امام حسین سلام الله علیه بود، پای معاهده صلح را امضا کرد.
بله.
امام حسین سلام الله علیه و محترم میشمرد. یه دلیلش هم اینه که همینجور که فرمودید بعد از شهادت برادرشون امام حسن مصطفی علیه السلام، خب به مدت 10 سال امام حسین سلام الله در مقام امامت با معاویه معاصر بود. سوال اینه که در این 10 سال موضع امام حسین سلام الله چه بود؟ جوابش اینه که به احترام اون عهدنامه، اون پیمان نامه صلح، امام حسین سلام الله قیام نکرد، یعنی محترم شمرد خلافت ظاهری معاویه را.
بله.
و در تاریخ هم ثابت شده، فتح فراوان در کتاب‌های مربوط آمده که چون ظلم معاویه و جفای معاویه زیاد شد، اواخر فشار بر شیعیان خیلی زیاد شد، گاهی شیعیان غیور و شجاع و جان گذشته مراجعه می‌کردن به امام حسین سلام الله علیه، دعوت می‌کردن و پیشنهاد می‌کردن به امام که قیام کنه. حضرت به این مضمون می‌فرمود که ما عهدنامه یا توافقنامه با این مرد، یعنی با معاویه، داریم و تا این زنده است در خانهاتون بنشینید و وقتی این مرد اون وقت ما تصمیم میگیریم. بنابراین محترم میشمرد عهدنامه و صلحنامه برادرشون امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله، بسیار خوب. این که آره گفته میشه که امام حسین علیه السلام انتقاد داشتن یا اعتراض داشتن به این مسئله، این را می توضیح بفرمایید؟ آیا بوده در بدو انعقاد صلحنامه مسئله رخ داده که در تاریخ ذکر شده باشه؟
بله، عرض کنم که اجازه فرمایید من اشاره کنم به یک حدیثی که بیشتر بین ما شیعیان مشهوره، حدیث معتبری هم هست، حدیث نبویه، منقول از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله. جاش اینجاست که بگیم یعنی تناسب داره با این بحث ما که الان به اینجا رسید و یا نه. نه، من در برنامه دیگه هم مفصلا در همین شبکه توضیح دادم.
بله.
حدیثی از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، حسن و حسین هر دو امامن، چه جنگ بکنن چه صلح بکنن. ما چون صلح امام حسن را در ذهنیتمون داریم و قیام و شهادت امام حسین را داریم، این قیام را تطبیق میدیم به امام حسین سلام الله علیه و صلح را تطبیق میدیم با امام حسین سلام الله علیه. این تفسیر ظاهری حدیثه، ولی این حدیث ممکنه اینجورم تفسیر بکنیم که هر دو امام هم صلح داشتن هم جنگ.
بله.
ولی در هر حال امامن و مصلحت امت را بهتر از دیگران می دانن.
واقعیت تاریخی هم با همین تفسیر سازگاره.
چرا امام حسن سلام علیه بعد از شهادت پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام لشکر آماده کرد؟ اهل فضل می دونن، حوزوی ها و دانشگاه های و اهل تاریخ می دونن. چون امیرالمومنین زمان به شهادت رسید که مجددن نیرو آماده می کرد بره به جنگ معاویه مجددن، چون قضیه حکمیت وضع را پیچیده تر کرد و خرابتر کرد و امیرالمومنین علی علیه السلام آماده می شد و نیروهایی را آماده می کرد. می فرمود کسی هم با من نیاد با همین دیکم با پسرانم اینا، من یا به تنهایی میرم به جنگ معاویه و کار را یکسره می کنم. و نیروهای اولیه هم فراهم کرده بود در گروه های 5000 نفر 3000 نفر، از جمله حسین ابن علی علیه السلام به فرماندهی 10000 نفر رفته بود تا مدائن. موقع شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام امام حسین شب 19 رمضان و شب 21 اینا، امام حسین سلام علیه در مدائن بود در رأس 10000 نفر، حضرت آماده میشد مجددا بره به جنگ معاویه. در این شرایط بود که متاسفانه اون خوارج اون جنایت را آفریدن و امیرالمومنین به شهادت رسید. امام حسن که به خلافت ظاهری رسید دنباله کار را گرفت.
بله ادامه داد
مثلا. ادامه داد و اهل کوفه را آماده کرد تا مدائن و تا مسکن پیش رفتند. تذکر کردیم منتها عوامل پیش آمد که دیگه مجبور شدم جور که عرض کردیم صلح تعمیل را ازت بپذیر. پس امام حسن سلام علیه جنگ را شروع کرد، لشکرکشی هم کرد، قوایم تا مسکن تا مدائن فرستادن، خود حضرت هم تا مسکن تشریف بردن. مسکن جای اسم جایه. و اگر عراقی ها و شیعیان کوتاه نمی آمدن و اگر اون تشتت به وجود نمی آمد و اگر بعضی از اون خیانت ها رخ نمی داد، امام حسن سلام علیه میشه پدرش میره با معاویه بجنگه. چون علی علیه السلام عرض کنم که به شهادت رسیده بود و امامت به امام حسن رسیده بود و معاویه هیچ مشروعیتی نداشت خلافتی.
درسته.
پس امام حسن از جنگ شروع کرد به صلح رسید. پس ابتدا جنگ امام حسین سلام علیه اون 10 سالی که جناب علی هم اشاره که مرز کردم در واقع اون مدت صلح بود و بعد در زمان یزید جنگ پیش آمد. پس میتونیم بگیم هر دوی ما هم جنگ داشته هم صلح داشته.
بله.
البته هر دو تحمیلی بود.
تاریخ آینه عبرت است و دست‌آموز ترین تاریخ اسلام.
دوستان شنونده با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. خب جناب استاد پیشوایی اون سوالی که من پرسیدم رو هم به اندازه فرصت برنامه پاسخ بفرمایید. آیا اعتراضی یا نقدی در تاریخ ذکر شده که امام حسین درباره صلح به امام حسن سلام علیه؟
بله، در تاریخ طبری محمد بن جریر طبری متوفی 310 که کتاب تاریخش معروفه ولی قابل نقده و در بعضی از مطالب طبری جای حرف هست جای نقد هست که بزرگان تاریخ نقد کردن. در تاریخ طبری یه گزارش هایی طبری آورده که نشون میده که مثلا حسین ابن علی علیه السلام برنامه صلح برادرشون امام حسن را قبول نداشت، ولی چند سال پیش یکی از فرنگیان عزیز سلسله مقالاتی نوشت و این گزارش های طبری را مخصوصا از نظر سند هم از نظر سندی یعنی راویان این قضیه هم از نظر سندی و هم از نظر محتوایی نقد کرد و در مجله ماهانه دست‌های از مکتب اسلام که در قم منتشر میشه الان بیش از 50 سال منتشر میشه، عرض کردم یکی از فرنگیان عزیز چندین مقاله در این باره نوشت تهیه کنم و مطالعه.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی. اما سوال دیگری که در این سوال تلفنی برادر شنوندمون بود اینکه امام حسن علیه السلام با برخورد پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام با مخالفین هم مخالف بودن و احیانا بهشون اعتراض کردن، در این باره بفرمایید که چه؟
نه این هم صحت نداره. در بعضی از کتابای امثال طه حسین این آمده ولی صحت نداره. من یاد دارم که یکی از اساتید بزرگ ما که چند سال مرحوم شده، ما طلبه جوان بودیم، ایشون یادمه که میفرمود که این چیزایی که طه حسین اینا گاهی نوشتن حسن چیز میکرد به امیرون اعتراض میکرد، این حسن بصریه که خود اینام دوچار اشتباه شدن، کسانی که اینو نوشتن
بله.
حسن ابن علی را با حسن بصری اشتباه گرفتن و نه این صحت نداره.
حسن بصری که از تابعین بوده و
بله.
معروف است در میان تابعین.
بله نه این اشتباه داره. اشتباه اینم صحت نداره و در جای خودش نقد شده. یه دلیل این که اعتراض حسن ابن علی علیه السلام نمیتونه صحیح باشه، حسن ابن علی و همچنین برادرش حسین پا به پای پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگا بودن.
بله.
چطور میشه که خودش در جنگ حضور داشته باشه ولی به پدرش بگه؟ حالا من نمیخواستم عرض کنم، صحبت به اینجا رسید، به این صورت نقل میکنن که مثلا روزی شخصی وضو میگیره و بیش از اندازه آب مصرف میکرد.
بله.
یا مثلا همین امام حسن مستوی سلام علیه بود یا یکی دیگه بود، خیلی کمرنگ یادمه، و امیرالمومنین فرمود که آب را اسراف نکن، آب کمتر از اینم برای وضو کفایت میکنه. و طرف برگشت گفت که آقا شما در مورد مصرف آب وضو من اعتراض میکنید، شما این همه خون ریختید اونجا نگفتید اسراف در خون ریزی میشه. همچین چیزی نقل میکنه. این اگرم بوده حسن ابن علی علیه السلام نبوده، حسن ابن علی و حسین ابن علی کنار پدرشون بودن و در نهج البلاغه داریم که ناظر به جنگ صفینه، امیرالمومنین علی علیه السلام دید که پسرشون حسن بسیار بسیار جانانه و جدی شمشیر میزنه و با دشمنان میجنگه، با سربازان معاویه میجنگه، متن عبارت امیرالمومنین اینه، فرمود امنکو عنی هذا الغلام، از طرف من این جوان را ضبط کنید، نگذاری اینجور بجنگه. چرا؟ اون چراش مهمه، برای اینکه میترسم با کشته شدن این و برادرش نسل رسول خدا قطع بشه و امامت ادامه پیدا نکنه. نه اینکه حالا این پسر منه، حیفه، مثلا نور دیده منه، نه، چون امامت از این راه تداوم پیدا خواهد کرد.
این اگر اعتراضی باشه از طرف امیرالمومنین بوده که شما باید در امنیت بیشتری باشی، کمتر بجنگ. نه
اینکه اینه که اینقدر شجاعانه میجنگیده که امیرالمومنین نگران بود که اینجور که میجنگه خب ممکنه کشته بشه، که کسی که اعتراض داره به پدرش اینجور که جانانه نمیجنگه. امام حسین دیگه راجع به مستشرقین عرض کنم، قبلا در برنامه های مختلف به مناسبت راجع به مستشرقین من اینجا توضیح دادم، ولی این حرفی که جزء سال دوم مربوط به زردشتیانه، چون این را هم باز یکی دیگه از مستشرقین یعنی لوی ماسنیون فرانسه مطرح کرده، ابتدا یک توضیح کلی عرض میکنم. اجمالا دانشمندان غیر مسلمان که اروپایی هستن، آمریکایی هستن و بعضی هاشون هم روسی هستن که اینا رو ما از نظر میراث جزء اروپایی هم میدونیم، بعضی هاشون هم ژاپنی هستن، شرقی هستن، ولی اینا رو هم با ملاک و معیاری که داریم اینا رو هم همدسته میدانیم با مستشرقین غربی.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق مستشرقین، اینا رو میگم مستشرق یعنی شرق شناس.
بله.
یا خاورشناس، ولی عرب ها میگن مستشرق. اینا اکثریت قریب به اتفاقشون یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعاتشون ناقصه، بنابراین داوریاشون ناقصه، ارزش علمی نداره، ارزش تاریخی نداره، یا واقعا مغرضن، اینا جزء شبکه‌های استعمار فرهنگی هستن، اصلا مأموریت داشتن بیان در قالب این که ما مسلمان ها را، تاریخ مسلمان رو میخواییم بررسی کنیم، تفسیر اینا رو میخواییم بررسی کنیم، تمدن اینا رو میخواییم بررسی کنیم، کار ما کار فرهنگیه، ولی آمدن شیطنت کردن و خیانت کردن. بله، تعداد بسیار کمی از اینا هستن که برای ما شناخته شدن. اینا حقجو بودن، حق طلب بودن و زحمات زیادی هم کشیدن، داوریاشون انصافا منصفانه است. تعداد بسیار کمی از اینا هم آخرش مسلمان شدن که اینا را ما شناسایی ده.
بله،
بنابراین به صورت دربسته و سربسته ما نمیتونیم حرفای مستشرقان یعنی هم خاورشناسا را بپذیریم. با احتیاط با اینا برخورد میکنیم، فرانسویش باشه فرقی نمیکنه، انگلیسیش باشه فرقی نمیکنه، اتریشیش باشه فرقی نمیکنه، آمریکایی هم باشه فرقی نمیکنه، مجارستانی هم باشه فرقی نمیکنه. این ملاکایی که عرض کردم در مورد صادقه. این سوالی که مطرح کردن حرفی بی اساسیه که لوئی ماسینیون دانشمند خاورشناس فرانسوی مطرح کرده که در 1962 از دنیا رفته. لوئی ماسینیون در 1962 فوت کرده. لوئی ماسینیون کتابی داره، بحثایی داره راجع به حسین منصور حلاج، کتابای دیگه ای داره، کتاب دیگه ای داره راجع به سلمان.
بله،
حرفایی زده در این کتاب ارزش نداره، حتی بعضی جاها به اصطلاح اعتبار تاریخ سلمان را زیر سوال برده، که اصلا این شخصیت واقعی نبوده، افسانه‌ایه، مثلا تا اینجا پیش رفته.
بله،
مثلا واقعی تاریخ سلمان را انکار کرده. و این مطلبی که به صورت سوال مطرح کردن حرفیه که این آقا زده، لوئی ماسینیون زده. ببینید،
خب اگر شخصیت افسانه‌ای میدونه چطور ایشون
بله
ملهم پیغمبر
بله بله, بله. حالا عرض میکنم، ببینید میگه که من از رو ترجمه فارسیش میکنم، به فارسی ترجمه شده، سلمان فارسی، مترجمشم آقای ابراهیم خلیلی، چاپی که من دارم ثبت کتابخانه ملی 29/5/36 شاهنشاهی، پس میشه 56.
بله
بله، این من از روی میخونم در صفحه 125 میگه که میدانیم که سوره یونس آیه استناد میکنه فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ، و سوره رعد آیه 43 و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب در اینها پیغمبر دعوت شده بود تا آنچه را بر او نازل شده با آنچه در کتب یهود و نصارا آمده مقایسه کنه. میگه در این دوتا سوره و در این دوتا آیه به پیغمبر دستور داده شده که دعوت خودش را با اینا مقایسه کنه. خب حالا ادعای بعدی را اینا بفرمایید، و اگر در کتب تفاسیر اسامی مشاورینش را، مشاورین پیغمبر را در موضوع تفسیر بجوییم، غیر از دو یهودی مسلمان شده مشکوک
بله،
جز اسامی گذران و غیر واضح نمیابیم و در کنار چنین کسانی به نام سلمان برمیخوریم.
بله،
ای از همه حرفایی که
اصلا کدوم مشاور،
کدوم مشاور یعنی چی؟ مثلا الان وقتی ما میگه مشاور، مشاور یه مفهوم خاصی داره. پیغمبر کی مشاور داشت؟ این دو یهودی مسلمان شده مشکوک کجاست؟ چی گفته؟ اسمش چی بوده؟ یه حرفا چیه؟ و بعد آیه که استناد میکنه، مثلا این را بگم دیگه بقیه سسته، بقیهش هم روشن میشه، از آیاتی که لوئی ماسینیون ادعا میکنه که پیغمبر را دستور میده که با چیزای یهود و نصارا مقایسه کنه، آیه 43 سوره رعد که آیه اینه:
وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
از کجا این آیه برمیاد که پیغمبر مأمور شده که در مورد دعوتش مقایسه کنه دعوت خودش را با چیز یهود اینا مقایسه کنید؟ از کجا این آیه در میاد؟
این علم الکتاب رو که من انده علم الکتاب که
حالا فرض کنید علم الکتاب یعنی اهل کتاب ظاهرا اینجوری تفسیر کرده. خب این نداره که مقایسه کنه پیغمبر اسلام. خداوند متعال در این آیه 43 سوره رعد میفرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلن.
بله.
کافران ظاهرا اینجا مقصود بود فرسته. کافران میگویند که ای پیغمبر تو پیغمبر نیستی، لست مرسلن.
بله.
خدا یاد میده که پیغمبر این نفی نبوت این را چجور جواب میده، چجور جواب بده؟ میگه قل شفا بالله شهیدن بین و بینکم، یکی خدا شاهده بین من و شما که من پیغمبرم. یک دوم من این ده علم الکتاب ظاهرا نظرش اینه، نظر لویماسیون اینه که علم الکتاب یعنی اهل کتاب.
خب بله.
برید از یهود بپرسید نشانه های نبوت من در کتاب اونم هست، این کجا ازش برمیاد که برید مقایسه کنید در جور کردید؟ و من این دو تا یهودی ناشناخته اینا نیست از کجاست؟ و بعد سوره نخل و سوره رد اینا سوره های مکی هن. آقا سلمان که در مدینه مسلمان شده، اولین ردپایی که از سلمان داریم در جنگ خندق ترجمه کردیم.
بله.
در جنگ خندق که جنگ خندق از حوادث سال پنجم هجرته.
بله.
رسول خدا صلوات الله علیه و سلم 13 سال در مکه دعوت کرده، تبلیغ کرده که سلمان اونجا حضور نداشته و اولین بار که ما رد پای سلمان هست و میتونیم حضور سلمان را اثبات کنیم در جنگ خندقه که سلمان بنابر قول مشهور پیشنهاد داد که دور شهر مدینه خندق بکنن. توجه دارید این کجا چیز ثابت میکنه که سلمان مشاور رسول خدا بوده؟ بعد ایشون در صفحه 126 لوی ماسنیون بر اساس ترجمه فارسی که من دارم ادعا میکنه که به بعضی از تفاسیر مسلمانان نسبت میده که تازه باید به اون تفاسیر مراجعه کرد. میگه که چنان که دیدیم مثلا در تفسیر ضحاک آمده که به انتساب محمدی سلمان معترف است، آیه 105 از سوره نحل ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلم بشر را چنین تفسیر میکنند که الاعجمی که اینجا آمده استاد غیر عرب یعنی ما سلمان بوده است. حالا آیه چیه؟ آیه
شبهه ای رو که مشرکین مطرح میکردن خداوند جواب داده، این شبهه رو ایشون مستند خودش کرده.
حالا این نظرش به یه آیه دیگه است در سوره نحل، البته ایشون میگه آیه 105 ولی در سوره نحل آیه 103 هست.
بله.
در سوره نحل آیه 103 آمده که
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.
ترجمه آیه اینه که خداوند می‌فرماید که ما می‌دانیم که این کفار، یقولون قائلین کفارن، بت‌پرست هست.
بله.
یقولون کافرن میگوین اینما یعلمه بشر. این آیاتی که این محمد صلی الله علیه و سلم میخونه، این ادعایی که میکنه، این حرفی خدا نیست، این وحی نیست، یه بشر این را یاد میده، یادش میده.
بله.
بعد خدا این را رد میکنه، میفرماید آقا چه حرفی شما میزنید؟ این کسی که شما ادعا میکنید که این را یادش میده یه ایرانی بوده، نه سلمان، یه ایرانی بوده و میگفتن که از یه ایرانی یاد میگیره و ایرانی داستان رستم و اسفندیار اینا از این حرفا خیلی دارن، اینا را از یه ایرانی یاد میگیره و میاد به شما میگه. قرآن میگه چه حرفایی شما میزنید، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، ایرانی ها فارسی حرف میزنن، اگر اینا را یه ایرانی یاد داده، یاد داده باشه باید فارسی باشه، مضمونش هم داستان رستم و اسفندیار باشه، این داستان انبیاست، قصص امتهای گذشته است. و هذا لسان عربی مبین، این آیاتی که حضرت محمد میخونه با زبان آشکار عربی، این دوتا خدا اینجور چیز میکنه. حالا این سوره نحل هم سوره مکیه، گفتیم سلمان بعدها در مدینه از مسلمات تاریخ اسلامی در مدینه آمده مسلمان شده، میگه بله فلان آقا گفته است این یلحدون الیه اعجمیون، این همون سلمانه. ببینید کجا رو به کجا ارتباط میدن.
بله بسیار خوب. یه نکته من تکمیل بکنم، این که گفتن همان اعتقادات زرتشتی، نفس بکنم با توضیحی که دادید درباره آیین زرتشت روشن میشه، این که آیین زرتشت سابقه پیروی از کتاب خدا داشتن، خب ممکنه برخی از کمیتونم هست اعتقادات مشترک میان زرتشتیان و مسلمانان وجود داشته باشه، که حالا این اعتقادات مشترک که باعث نمیشه که بگیم قرآن
بله بر اساس قرآن. ولی هیچ رد پایی هیچ. ببینین این حسمان قبیله میاد میگه که سلمان خلاصه زرتشتیگری را مثلا داخل کو کجا از تعالیم اختصاصی زرتشتیگری کجای قرآنه ترجمه کردید؟ یه جا قرآن مجید از مجوز در ردیف یهود و نصارا اسم برده، به علاوه از شاخصه‌های زرتشتیگری که الان البته دانشمندان مذهبی زرتشتی ها این سنویت و دوگانه پرستی را توجیه میکنن، ولی قرآن مجید اساسش بر توحیده، بر یگانه پرستیه، ترجمه کرده، در حالی که از شاخصه های زرتشتیگری و مجوس حتی در زمان ظهور اسلام سنویت بوده، دوگانه پرستی بوده، خدای نور، خدای ظلمت، خدای شر و خدای خیر. من به درست کردم الان دانشمندان مذهبی زرتشتیگری میگن نه ما دو خدا قائل نیستیم، مثلا میگیم که این مظهر مثلا چیزه، مظهر تفسیر میکنه، یا مثلا میگن ما به آتش و آتشکده نه اصالت قائل نیستیم، بلکه میگیم آتش نور است، و توجیه میکنن که کاش هم همینجور باشه.
بله.
ولی از شاخصهای زرتشتیگری و مجوسیگری سنویت بوده. چطور قرآن مجید با سنویت، قرآن مجیدی که اساسش بر توحید و یکتاپرستی، با زرتشتیگری جور میاد؟ جور نمیاد. اینا ادعای محضه و هیچ به اصطلاح ریشه تاریخی نداره، هیچ سهمی از واقعیت نداره.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشبایی، سوالی داشتم. با توجه به سختگیری هایی که بنی عباس نسبت به امام کاظم علیه السلام داشتن، ایشان چگونه به فعالیت‌های اجتماعی و علمی خود می‌رسیدن؟ و سوال دیگر این که رابطه ایشون با شیعیان چگونه برقرار می‌شد؟
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. درباره زندگانی و سیره حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام پرسیدن، بفرمایید پاسخ این سوال چیست که به حال ایشون چگونه فعالیت اجتماعی داشتند و چگونه با شیعیان ارتباط برقرار می‌کردند؟
این سوال نه در مورد امام موسی کاظم علیه السلام، در مورد نوع امامان بعدی که معاصر با حکومت بنی عباس بودن مطرحه، ولی در مورد امام کاظم سلام الله بیشتر از این نظر مطرحه که چند سال امام کاظم سلام الله در زندان به سر می بردن.
بله.
ولی مثلا امام عسکری سلام الله، امام حسن عسکری و امام هادی علیه السلام، اونها هم تا درسته در زندان نبودن در سامرا، ولی در یه زندان بزرگی بودن به نام سامرا، برای اینکه اینا را در یه منطقه نظامی جا داده بودن، ولی زا به اونا میگفتن عسکری. عسکر یعنی لشکر و سپاهی و نظامی.
سوا در لشکرگاه بسن
لشکرگاه و پادگان مثلا.
بله.
اونا هم به همین کیفیت بود. ارتباط شیعیان با اون دو بزرگوارم بسیار دشوار بود. مخصوص سوال خیلی اختصاص به امام کاظم سلام الله نداره، یه سوالیه که در مورد نوع ائمه بعدی که تحت کنترل شدید زندگی میکردن مطرحه. اجمالاً یکی از ابتکارهایی که ائمه علیهم السلام انجام دادن به اقتضای شرایط از بر اساس جبر زمان این بود که سازمان وکالت یا شبکه ارتباطی وکالت به وجود آوردن، یعنی که نمایندگان منصوب کردن، وکلای منصوب کردن در مناطق مختلفی که شیعیان در اون مناطق تجمع داشتن، که اسام اینا مشخصه. در بعضی از ادوار مثلا بغداد بود، قم بود، ری بود، خراسان بود و امثال اینا. هر جا که شیعیان حضور داشتن و تجمع داشتن نمایندگان ائمه علیهم السلام منصوب کردن، که میگن از زمان امام صادق سلام الله شروع شد و هرچه زمان گذشت چون محدودیت ائمه بیشتر شد، ائمه بهای بیشتری به این سازمان وکالت دادن و گسترش پیدا کرد.
بله.
در حالی که حکومت وقت از این فعالیت شدید و از این شبکه گسترده بی اطلاع بودن. اگرم با اطلاع بودن اطلاع کمی داشتن، نمیتونستن کنترل کنن. بنابراین ارتباطات وسیعی برقرار میشد بین شیعیان و ائمه علیهم السلام. شیعیان سوالاتشون، مشکلات علمیشون و فقهیشون را به وسیله وکلا به امام وقت میرسوندن و وکیل و نماینده امام جواب اونها را دریافت میکرد، به صاحبان اونها میرسند. همچنین اموالی که متعلق به امام بود یا نذور و هدایایی که متعلق به امام بود، امام وقت، وکلا و نمایندگان امام این اموال را می‌گرفتن و به امام می‌رسوندن.
بله.
این شبکه وکالت نقش بسیار بسیار مؤثری داشت در خونسا کردن کنترل شدیدی که حکومت عباسی به وجود آورده بود. در اینجا از فرصت استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم این سوال کننده گرامی و دیگر علاقمندان کتاب سازمان وکالت را که تألیف صدیق معظم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباریه تهیه و مطالعه بفرمایند. اسم کتاب را تکرار میکنم، سازمان وکالت.
بله.
اونجا نقش وکلا و نمایندگان امام به خوبی تبیین شده. بنابراین برمیگردیم به خصوص امام کاظم علیه السلام. کلن رفت و آمد محضر امام کاظم ممنوع نبود، سالهایش از زندان نبود، کلن ممنوع نبود، ولی محدود بود، ریسک بود، خطر داشت اینا. ولی در این حال تماس داشتن، رواتی از امام کاظم سلام الله حدیث روایت کردن، پس معلوم میشه خدمت امام میتونستن برسن و تا حدود زیادی میتونستن حضور امام برسن، مخصوصا زمانی که از در مدینه بودن مستقیما از محضر امام استفاده میکردن. و زمانی که دیگه حضرت زندانی بود، بازداشت بود، از طریق وکلا و نمایندگان.
بله.
یه شاهد ارتباط وسیع امام با شیعیان اینه که نوشتند که یک سال امام کاظم سلام الله به حج مشرف شده بود، اون سال هارون هم به حج آمده بود، در حین طواف کنار خانه خدا به هم رسیدن. هارون با لحن تند و معترضانه به امام کاظم گفت که این گزارش ها چیه به من میرسه؟ مگر در یک کشور دو تا خلیفه میتونه باشه؟ من میشنوم اموالی نزد تو میآورند، وجوهاتی نزد تو میآورند، رفت آمدهایی هست، مثلا تو پادشاه به قول چیز در یه مملکت
فروبیایی داری به قول
بله، پس معلوم میشه اموالی نزد امام کاظم حمل میشد و جاسوس ها و گزارشگران هارون هم به هارون اطلاع میدادن.
درست.
متا امام کاظم سلام علیه فرمود انا امام القلوب و انت امام الجسوم، من پیشوای دلها و قلبها هستم، تو زمامدار تنها و بدنهای مردم هستی. یعنی مردم از نظر ظاهری از تو اطاعت میکنه، حالا از ترس یا از طمع، ولی دل مردم با ما هستن و چون دل مردم با ما هستن خب با ما ارتباط دارن.
آقا امام انکار نکرد که این رفتار رو هست.
ولی حرف فرمایش کلیدی فرمود که
درسته.
حکومت هستی حکومت بر دل هاست، نه حکومت بر تنها. حکومت پلیسی ارزش نداره، اطاعت ظاهری مردم از هیچ حکومتی از هیچ حاکمی ارزش نداره، اون همکاری مردم و به اصطلاح اطاعت قلبی مردم و پیوند قلبی مردم خیلی ارزش داره. امروز هم در دنیا به انتخابات اینا مثلا روش حساب میکنن، میگن فلان نامزد ریاست جمهوری اینقدر رأی آورد با اینقدر رأیش شد، میخوان بگن یعنی دل مردم با این مثلا نامزده.
بله.
یه واقعیته. ما فرمود دل مردم با ماه و به اصطلاح میتونیم بگیم که امام کاظم سلام علیه صندوق بیت المال تشکیل داد. یه دلیلش هم اینه که وقتی امام کاظم به شهادت رسید و واقفیه به وجود آمدن، یعنی امامت امام رضا سلام علیه قبول نکردن و منکر فوت امام کاظم شدن، میگن پیشگام این دو قضیه دو نفر از وکلای امام کاظم سلام علیه بودند، نزد یکی 30,000 دینار پول بود، نزد یکی 70,000 دینار. اون پول اونا را وسوسه کرد که امامت امام رضا سلام علیه این کار کنه که پول را به امام رضا نده.
عجب.
پس اینقدر پول جمع می شده.
درسته.
این دو نمونه از وکلای امام کاظم، اون وقت تازه یکی از اینا کجا بوده؟ در مصر بوده. بنابراین جمع‌بندی می کنم ارتباطات بود، زمانی که امام در زندان نبود ارتباط مستقیما وجود داشت، ولی هم همون زمان و هم مخصوصا زمانی که حضرت در زندان بود چند سال، وکلا و نمایندگان امام کار خودشون رو میکرد.
بله بسیار خوب. وکلایی که فرمودید بعد از دوره امام کاظم علیه السلام هم همچنان فعالیت خودشون رو بر جهت ارتباط با بین امام و مردم ادامه دادن.
ادامه دادن و این وکالت گسترش پیدا کرد. یعنی تناسب معکوس داشت، هر چه فشار از طرف حکومت بیشتر میشد، درست، این
بله.
احتیاج میشد که این وکالت گسترده تر بشه.
بله.
مثلا شناسایی شده، مشخص شده که وکلای ائمه سلسله مراتب داشتن. مثلا یکی سروکیل بود، یعنی اختیارات بزرگ داشت، مسئول یه منطقه بود. وکیلای بودن فقط وکیل مالی بودن، وکلای بودن وکیل مالی بودن ولی نماینده علمی امام بودن.
درسته.
وکلای جزئی بودند که زیر نظر سروکیل کار میکردن، مسئولیت ها تقسیم شده بود.
درسته.
بله اینجوریه تا اون که رسید به زمان حضرت ولیعصر، حضرت مهدی سلام علیه، اون 4 نائب خاصی که به ترتیب نیابت کردن و سفیر نماینده حضرت بودن در غیبت صغرا، اونها هم وکلای جزء زیر نظر اونا کار می‌کردن.
درسته.
فقط تنها اون 4 نفر نبودن، هر کدوم در زمان خودشون وکلای کوچکتری، وکلای با مسئولیت‌های محدودتری زیر نظر اونا فعالیت داشت.
بسیار خوب. پس میشه بگیم فعالیت نواب خاص امام زمان عجل الله فرجه شریف در واقع تداوم همین بحث وکالتی است که می‌فرمایید در دوره امام خاتم الامام بود.
تداوم پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، تشکیلاتی تر شد، منظم تر شد، سازماندهی تر شد و آدم اعجاب میکنه وقتی تاریخ وکالت را آدم نگاه میکنه، میبینه که چه حجم عظیمی از اموال از این طریق رد و بدل میشده، دست امام میرسیده، دست نماینده امام میرسیده، اینا تقسیم میشده، به شیعیان میرسیده، چقدر سوالات میامده، چقدر مشکلات علمی از این طریق حل میشده.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من یک بار دیگه نام کتابی رو که معرفی کردید ببرم، کتاب سازمان وکالت نوشته جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، که میتونن در پاسخ به این سوال به این کتاب هم مراجعه بفرمایند.
از حوزویان هستند.
بله، دکتر اسلام و مسلم دکتر جباری.
رتبه دکترای دانشگاهی هم دارن.
بله، بسیار خوب. سخن در این باره بسیار است، اما فرصت ما اندک. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشگاهی کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی هم ممنون هستم. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران این برنامه، شما خوبان شنونده رو به خداوند مهربان و متعال می‌سپارم. حقیارتون.